22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم ما را هم از رادیو فردا پذیرا باشید عزیزان. پنجشنبه 14 تیر ماه 1403 خورشیدی برابر با 4 ماه ژوئیه سال 2024 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است و الهه روانشاد هستم که در اون میزبانی شما رو بر عهده خواهم داشت. اما اجازه بدید که به سرعت سری بزنیم به دنیای خبر و تازه ترین و مهمترین ها رو از همکارم بنیامین صدر بشنویم.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که هستید. اتحادیه راست میانه در مجلس آلمان خواستار تروریستی اعلام شدن نام سپاه پاسداران شد. حزب دموکرات مسیحی، بزرگترین حزب اپوزیسیون آلمان، خواستار بازنگری اساسی در سیاست این کشور درباره جمهوری اسلامی شده است. حزب دموکرات مسیحی با اشاره به حمایت حکومت ایران از گروه‌های همچون حماس و حزب الله، پیشنهادهایی همچون فشار بر اتحادیه اروپا برای شناسایی سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی و تشکیل یک ائتلاف ضد جمهوری اسلامی با کشورهای عربی میانه رو را ارائه کرده است. از دیگر پیشنهادهای این حزب تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ است. این گروه در موضع‌گیری تازه خود جمهوری اسلامی را دشمن صلح، آزادی و زنان توصیف کرده. اتحادیه اروپا پیشتر گفته بود که برای تروریستی اعلام شدن نام سپاه پاسداران به رأی دادگاه نیاز است و دولت آلمان به رأی دادگاه عالی دوسلدورف در این زمینه تکیه کرده است. بنیامین نتانیاهو در تماس با جو بایدن درباره آخرین تحولات جنگ غزه و پاسخ حماس به طرح آتش‌بس و آزادی گروگان‌های اسرائیلی گفتگو کرد. این گفتگو در حالی روی می‌دهد که در تل‌آویو اعلام شده نخست وزیر اسرائیل پس از مشورت با تیم گفتگو کننده و مقام‌های امنیتی اسرائیل به پیشنهاد حماس پاسخ می‌دهد. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل درباره بخت رسیدن به یک توافق با حماس ابراز خوشبینی کرده. او به خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی در غزه گفته: ما بیش از هر زمان دیگری به توافق نزدیکیم. کانال 12 اسرائیل هم به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گفته حماس در پاسخ تاسه خود از درخواست تضمین پایان جنگ و خروج کامل اسرائیل از غزه صرف نظر کرده است. قرار است نتانیاهو با مقام‌های ارشد گفتگو کننده حماس گفتگو کند و سپس کامینه امنیتی را تشکیل می‌دهد تا به موضع اخیر حماس پاسخ دهد. یک شهروند نروژی ایرانی تبار به دلیل حمله 2 سال پیش به یک فستیوال دگرباشان در اسلو به جرم اقدام تروریستی به 30 سال زندان محکوم شده است. در جریان آن حادثه تیراندازی در مقابل میکده لندن در اسلو 2 تن کشته و 9 تن به شدت زخمی شدند. بر اساس بیانیه دادگاه منطقه اسلو، زانیار متاپور 45 ساله با استفاده از مسلسل و یک سلاح کمری چند گلوله به سوی جمعیت حاضر شلیک کرده بود. به گفته دادستان او پیش از آن قسم وفاداری به گروه حکومت اسلامی یا داعش را یاد کرده بوده است. در طول دادرسی وکیل آقای متاپور استدلال کرده که موکلش از سوی یک مأمور امنیتی دانمارکی که تظاهر می‌کرده از اعضای ارشد داعش است برای اقدام به حمله تحریک شده بود. انتخابات سراسری و زود هنگام بریتانیا از ساعت 7 صبح امروز به وقت گرینویچ آغاز شد و قرار است تا 10 شب ادامه داشته باشد. ریشی سوناک در پی شکست حزب محافظه‌کار در انتخابات شوراها و شهرداری‌ها و تشدید نارضایتی‌ها از عملکرد دولت ناچار شده بود انتخابات زود هنگام اعلام کند. بر اساس نظرسنجی‌های مختلف در انتخابات امروز حزب کارگر برای کسب کرسی های پارلمان و بازگشت به قدرت از شانس بسیار بالایی برخوردار است و در صورت پیروزی حزب کارگر رهبر این حزب به نخست وزیری بریتانیا خواهد رسید. انتظار می رود نخستین نتایج تا حوالی نیمه شب و بخش عمده آنها تا فردا صبح جمعه مشخص شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آخر آخرین نظرسنجی ها در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران چه میگویند؟
میزان مشارکت رو هنوز خیلی بالا نداریم، بین 42-43-44% هست. احتمالا رأی باطل حدود 4-5% خواهیم داشت. فاصله بین دو کاندیدا بر اساس نظرسنجی مختلف نزدیک است. البته آقای پزشکیان با فاصله خیلی کم از آقای جلیلی جلو هستند.
ایده های کاملا متفاوت سعید جلیلی و مسعود پزشکیان در مورد برنامه هسته‌ای ایران در این باره خواهیم شنید. و انتخابات پارلمانی در بریتانیا قرار است تا 55 دقیقه دیگر به پایان خود نزدیک شود. در این باره هم خواهیم شنید. در کنار رادیو فردا باشید همچون همیشه. ساعت بیشتر به آغاز رأی‌گیری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی نمونده. نظرسنجی ها در مورد این انتخابات شانس هر کدام از دو نامزد، میزان مشارکت مردم و بسیاری مسائل دیگر رو چگونه تجزیه تحلیل کردند. آرش غفوری، کارشناس افکار سنجی انتخابات، به پرسش های رادیو فردا در این باره پاسخ داده.
نکته مهمش اینه که ما میزان مشارکت رو هنوز خیلی بالا نداریم، بین 42-43-44% هست. احتمالا رأی باطل حدود 4-5% خواهیم داشت و فاصله بین دو کاندیدا بر اساس نظرسنجی مختلف البته نزدیک است. البته آقای پزشکیان با فاصله خیلی کم از آقای جلیلی جلو هستند، اما همه این نظرسنجی ها تو حاشیه خطای 2-3% تا 4% قرار دارن که نتیجه انتخابات رو از نظر من حداقل فعلا نامعلوم میکنه.
آقای غفوری، عمده نظرسنجی هایی که در ایران در مورد دور اول انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت، در کنار برخی منابع غیر دقیق، نرخ مشارکت رو بالاتر از اونچه واقع شد پیش بینی کرده بودند. برجسته ترین اشکال این نوع نظرسنجی ها رو شما در چه میبینید؟
ببین، من یه نکته رو بگم. نظرسنجی‌هایی که تو انتخابات گذشته انجام شده بود تقریبا نرخ مشارکت رو درست پیش‌بینی می‌کردن. تو این انتخابات اتفاقی که افتاد این بود که ما یه عدم مشارکتی داشتیم بیشتر از حد تصور. یعنی فرضاً من به نظرسنجی خودمون اگه بخوام استناد بکنم، ما یه گروهی داشتیم حدود 20% که در مدل احتمالی ما به عنوان رأی دهنده در نظر گرفته نمی‌شدن در ابتدا. اما ازشون پرسیده شده بود فارغ از اینکه می‌خواید رأی بدین یا نه، به کدوم یک از این کاندیدا رأی می‌دین، یه کاندیدا انتخاب کرده بودن. خب نسبت بالاتر برای آقای پزشکیان بودن لازم. این افراد در حالت عادی نباید جز رای دهنده احتمالی در نظر گرفته بشن. اما برای اینکه گفته بودن به یک کاندیدا رای میدن، برخیشون در مدل رای دهنده احتمالی در نظر گرفته شده بودن. به خاطر این ما تو نظرسنجی میدیم بالای مثلا 45-46 تا 50% توی انتخابات میبینیم. ولی خب در نهایت اون گروهی که تصور میشد میان پای صندوق های رای، به هر دلیل حاضر نشدن بیان پای صندوق های رای و نرخ مشارکتمون رقمی که داشتیم 39-40 درصد نرخ مشارکت در دور اول بود. دور دوم هم تقریبا همین ارتباط برقراره. من فکر میکنم 3-4% نرخ مشارکت میره بالا، نه بیشتر.
اگر بخواید یک جمع‌بندی رو در مورد عوامل مخل انجام نظرسنجی های معتبر در ایران داشته باشید، شما مهمترین عوامل فردی و اجتماعی رو چه میبینید؟ مثلا آقای غفوری، تصور میکنید اینکه برخی حتی حاضر نمیشن که شرکت بکنن در یک نظرسنجی و پاسخ نمیدن به پرسش ها، میتونه از جمله عوامل مخل رسیدن به یک نتیجه منطقی باشه؟
من واقعیتش این ادعا رو قبول ندارم که مردم در نظرسنجی ها مشارکت نمیکنن یا لزوم من آمدانه به خاطر ترس و مسئله از این قبل دروغ بگم. اینو من به صورت کلی قبول نمیدونم. دلیلش هم نتایج نظرسنجی مختلفی بودی که تقریبا با نتایج نهایی در انتخابات گذشته همسان بود و همگام بوده. یه نکات دیگه برای انتخابات توی ایران هست، برای اینکه شما باید بدونین چطور کسی رو که میره پای صندوق رای و رای میده رو پیش بینی بکنین. این برای کشورهایی که مثلا رای دهنده ثبت نام کرده دارن خیلی کار آسان‌تریه و اون رکوردهای قبلی که نسبت به رای دهنده ها وجود داره. برای انتخابات ایران اینکه شما بتونید این افراد رو به دست بیارین کار راحتی نیست. به خاطر اینکه ما میدونیم شما ممکن از یه نفر بپرسین که شما در انتخابات شرکت میکنین یا نه، اما در نهایت روز انتخابات نره رای بده، حالا به هر دلیل، برای شما اون رای دهنده احتمالی رو به دست بیارین. توی ایران چون این کار بسیار سختیه، به خاطر این نتایج نظرسنجی ها زمانی شما اگر ندونین چه کسی میره رای میده، اینکه حالا به هر کسی هر کاندید رای میده دیگه در درجه دوم اهمیت قرار داره. این مشکل نظرسنجی ایرانه. نکته دوم در مورد نرخ پاسخ به نظرسنجی که متوسط بالای 35 تا 40-45% بسته به نوع نظرسنجی، که اینم به نظر من ریت قابل قبولیه با توجه به ریتی که دنیا وجود داره. توی ایالات متحده این رقم از 8% به دلایل مختلف. این نکات اگه کلا در جمعی جهات در نظر بگیرین، مشکل این که شما بدونین رای دهنده احتمالی، یعنی کسی که میره روز انتخاب پای صندوق رای چه کسی هست، این خیلی اهمیت داره. اگه شما اینو درست پیش بینی نکنید، نتیجه انتخاب درست پیش بینی نخواهید کرد. و نکته آخرم اگر بخوام بگم، ما توی انتخابات در ایران در گذشته به طور مشخص یه دونه افزایش مشارکت در روزهای آخر داشتیم، یعنی شما انتظار داشتین هر چقدر به زمان انتخابات برسیم مشارکت افزایش پیدا میکنه. در انتخابات امسال ما همچین چیزی رو نداشتیم، یعنی توی نظرسنجی ها این انتظار میرفت که مشارکت در روزهای آخر افزایش پیدا بکنه، ولی خب این اتفاق نیفتاد. و این البته روندیه که از سال 1400 شروع شده و خب نظرسنجی که انجام میشه باید خودشون با اینا تطبیق بدن. این مشکلات تکنیکیه که در مورد نظرسنجی وجود داره. اما اون چیزی که گاهی گفته میشه در مورد اینکه نظرسنجی تلفنی جواب نمیده و نظرسنجی تلفنی اشتباه و نظرسنجی تلفنی یا حتی حضوری نظر واقعی مردم رو نمیگیره، خب دیتا و عدد رقم هایی که در انتخابات گذشته به دست میاد نشون میده به این حدی که میگن نه نیست، من اینو به صورت کلی قبول ندارم.
از آرش غفوری کارشناس افکارسنجی انتخابات میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و شنونده مجله شبانگاهی ما هستید. بشنوید که سعید جلیلی و مسعود پزشکیان، دو نامزدی که برای جانشینی ابراهیم رئیسی با یکدیگر به رقابت پرداختند، دو ایده کاملا متفاوت برای آینده برنامه هسته‌ای کشور در سر دارند. در حالی که مسعود پزشکیان از لزوم گفتگو و حصول توافق برای احیای برجام میگوید، سعید جلیلی ایران را طلبکار میداند و تاکید میکند که با قدرت روند پیشین در دولت رئیسی را ادامه خواهد داد. سعید جعفری و گزارشی در این رابطه.
9 سال بعد از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، هنوز سایه سنگین آن بر سیاست ایران احساس می‌شود. مثل اینجا که دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری دیدگاه‌های متفاوتی را در قبال چگونگی برخورد با آن در دولت احتمالی خود مطرح می‌کنند.
یعنی در FATF و برجام هر دو آقای دکتر ما امروز طلبکاریم، نه بدهکار.
نه اونو ول کن، شما میخواین چیکار کنید؟
تو همین
شما میخواین چیکار کنید؟ بالاخره FATF
15 بار تایید کرده که تو همه تعهداتت رو انجام دادی و اون نه تنها انجام نداده بلکه کلا خارج شده. الان شما باید چیکار کنید؟ شما باید طلبکار باشید.
میدونم چیکار
میکنم، همین رو میگم که اگر اون میخواهد میگوید این رو ادامه بدیم، خب اول بیا تعهدات چه انجام
بده.
نداد میخواهید چیکار کنید؟ اصلا نداد
هرچند پزشکیان به صورت مستقیم درگیر پرونده هسته‌ای ایران نبوده، اما در مقابل رقیبش سال هاست که چه در مقام مذاکره کننده، چه در جایگاه منتقد و چه به عنوان مشاور در جریان زیر و بم این روند قرار داشته است. مثل اینجا که او به عنوان مسئول مذاکرات بعد از یکی از دورهای بی نتیجه از گفتگوها، سیاست آمریکا در تحریم ایران را شکست خورده معرفی می کند.
این سیاست یک سیاست در حال موت است. و بیشتر از همه هزینه های اون رو در چند سال اخیر مردم امریکا پرداختند. این سیاست غلط هم هزینه های سنگینی رو به مردم امریکا تحمیل کرد، هم وجهه امریکا رو به شدت دچار خدشه کرد.
در مقابل پزشکیان از جواد ظریف، یعنی کسی که مذاکرات هسته‌ای را به برجام تبدیل کرد، کمک گرفته. نقطه مقابل سعید جلیلی. ظریف و تیم همراهش حالا این روزها بعد از 3 سال گوشه‌نشینی دوباره فعال شده و به پزشکیان کمک می‌کنند تا در انتخابات پیروز شوند.
بایدن قرار بود برگرده. یکی اسرائیل گفت من نمیگذارم برگرده و شهید فخری زاده رو شهید کرد. یکی هم متاسفانه قانون راهبردی مجلس مانع بازگشت به برجام شد. نگذارید که ما بگوییم در اون 6 ماه تلخ چه گذشت. در اون 6 ماه تلخ ما بارها می توانستیم برجام رو زنده کنیم و مردم 3 سال نباشه که از این فلاکت زجر بکشن.
جلیلی که از ابتدا هم منتقد برجام بوده و آن را توافقی غلط می خواند، حالا هم می گوید ایران باید از جایگاه طلبکار وارد شود.
ما باید دشمن رو از تحریم پشیمان کنیم و برای این راه داریم و راه های بسیار عملی داریم.
هرچند احتمالاً کسی نمی‌داند مقصود او از این طلبکاری چیست و چگونه قرار است آن را نقد کند، اما پزشکیان ایده جلیلی را اینگونه تحلیل می‌کند.
من مجلس همون موقعی که بحث برجام بود از آقای دکتر سوال کردم، گفتم آقا ما برجامو قبول نکنیم، راهی که در پیش داریم چیه؟ شما بگید میخواین چیکار کنیم باید تو این مملکت؟ ما نمیخوایم با اونا گفته بکنیم، اونا زور میگن. خیلی خوب زور میگن، بگید میخواین چیکار کنید؟ واقعیت قضیه یه نقشه داشته باشیم. الان 10 سال 20 سال گذشته، بعد 15 سال میگفتیم آقا ما اگه اینو امضا نکردیم این کارو خواهیم کرد، اینقدر ضرر خواهیم کرد، اینقدر منفعت داریم.
در روزهای اخیر شخصیت‌های مختلفی از جریان اصلاح طلب و میانه رو جلیلی را متهم کردند که در دوره‌های مختلف مانع به ثمر رسیدن توافق هسته‌ای شده است. حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران در این رابطه چنین می‌گوید:
مردم، کسی که این همه به کشور خسارت زد، 6 سال رفت برای مذاکره، فقط برای جای مذاکره بحث کرد که مذاکره دور بعد بغداد باشه یا آلماتی باشه. چه کار کردی برای کشور؟ چی به دست آوردی جز قطعنامه؟
حتی علی اکبر صالحی، وزیر خارجه دولت محمود احمدی نژاد و رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت روحانی هم به صورت تلویحی از کارشکنی‌های جلیلی بر سر رسیدن به توافق می‌گوید.
در آستانه تمام شدن بود، ظاهراً در شورای عالی امنیت ملی موضوع بحث میشه که دیگه که آقای دکتر شهید امیر عبداللهیان برن بروکسل که مثلا دیگه امضا بکنن، ظاهراً در شورای عالی امنیت ملی. ببین این روایته، ولی روایت تا حدود زیادی قابل اعتماد و اتکایی است. اونجا یه پیشنهادی میشه که مثلا دوباره حالا که مثلا تا اینجا آمدن شما مثلا یه چیزی هم اضافه برید بگیرید، همین یه دفعه به هم بزن.
تصویر روشن از دیدگاه‌های متقابل طرفین در خصوص آینده برجام را در بخشی از مناظره نخست دو نامزد بعد از راهیابی به دور دوم میتوان درک کرد.
ببینید این بلا، نه این بلا اومد که شما میگید که بریم آقا یه چیزی بدیم یه چیزی بگیریم، انتقا رفتید یه چیزی، نه ده ها چیز دادید و اصلا کلن خارج شد.
پس برجام رو نخواهید کرد شما؟
ما امروز در برجام طلبکاریم، چون انتقا این چیزها رو دادیم. نه آقای دکتر، انتقا من همین رو میخوام بگم.
بگو.
این حلش اینه که ما نباید معطل اون بشویم. باید طلبکاری تو از اون انجام بدی، بگو بگویی که تو این چیزها رو، این تعهدات من انجام دادم، تو هیچ تعهدی انجام ندادی.
نکن.
همین چیزی که شما میگید بده بستون، اینم هنر نیست که بری ده ها چیز بدهی و هیچی نگیری و بلکه تحریما رو بیشتر کن. و اتفاقا دوستان این رو نپذیرن.
شما این رسیل اجازه خواهید داشت.
اجازه بدید با قدرت نه با ذلت.
هرچند تصویر پیش رو از برنامه دولت احتمالی جلیلی برای مذاکرات هسته‌ای روشن به نظر میرسد و رسیدن به توافق دورترین سناریو محتمل است، اما در مقابل تیم مسعود پزشکیان هم به این پرسش پاسخ نمیدهند که چگونه میخواهند برجام را احیا کنند، آن هم در حالی که چند ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برگزار میشود و با بازگشت احتمالی دونالد ترامپ چطور میتوان توافقی را احیا کرد که در زمان خود او و دولت روحانی پاره شد.
سعید جلیلی و مسعود پزشکیان دو ایده کاملا متفاوت برای آینده برنامه هسته‌ای کشور در سر دارن. از سعید جعفری میشنیدیم.
دوستان کافه فردایی، چند تا سوال داریم ازتون.
اولیش این که اگه شما تو کافه ما، یعنی کافه فردا، یک میز داشته باشید، با کی میای؟
حامدی با تو میرم، ولی حامدی تنها میرم.
والا من با عشقم میرم.
بعد اینکه چیا سفارش میدین؟
حالا چای سبز.
بعدم اینکه در مورد چه چیزایی اصلا حرف میزنید؟
عکسو کجا گرفتی و لایک بکنم؟
برای ما پیام صوتی بفرستین تا برای شما هم یک میز در کافه فردا رزرو بشه.
اد کافه فردا در تلگرام یا شماره تماس 00420-606-699-308 در واتساپ.
کافه فردا هر جمعه ساعت 11 صبح زنده از رادیو فردا.
ما خودمونم که میریم هیچ، با همه بر و بچ میریم.
انتخابات زودهنگام پارلمانی در بریتانیا تا ساعت 22 به وقت این کشور ادامه خواهد داشت که تقریباً به معنای 40 دقیقه دیگر است. بریتانیا با 65 میلیون جمعیت بیش از 46 میلیون واجد شرایط رای دهی دارد و در انتخابات پیشین تعداد رای دهندگان، درصد رای دهندگان بالا بود، چیزی نزدیک به 67-68% بود. اما به نظر می رسد که مردم چنان با مشکلات اقتصادی و دیگر مشکلات در این کشور دست و پنجه نرم می‌کنند که به گفته برخی تحلیلگران اصلاً از رأی دادن پشیمان شدند. اما نظرسنجی‌ها حاکی از شکست حزب محافظه‌کار و پیروزی قاطع حزب کارگر در این کشوره. با فرهنگ جهانپور، کارشناس و تحلیلگر مسائل بریتانیا، درباره این نظرسنجی‌ها در آغاز گفتگو کرده‌ایم.
همینطور که میدونین نظرسنجی ها همیشه دقیق نیست و نتیجهش این اون چیزی که میگن واقع نمیشه. مثلا نظرسنجی هایی که در چند هفته گذشته، 6 هفته گذشته تقریبا ثابت بوده، نشون داده که حزب کارگر بیش از 20% از حزب محافظه کار جلو هست. این است که یک تعدادی افراد گمان زنی میکنن که شاید این بزرگترین پیروزی حزب کارگر بر حزب محافظه کار از زمان آقای تونی بلر باشه یا حتی از 1931، ولی باید منتظر بود و دیدی که نتیجه انتخابات چی میشه.
آقای جهانپور، در صورتی که گمان زنی ها درست باشه، گفتی در هفته های گذشته ثابت مانده است، اگر این به حقیقت بپیونده، اون وقت چگونه سیاستی بریتانیا در برابر ایران خواهد داشت؟ گفته شده که در سیاست خارجی خودش حزب کارگر در مورد ایران تجدید نظر خواهد کرد، موضع سرسختانه تری اتخاذ خواهد کرد، در برابر جمهوری اسلامی سپاه رو در فهرست گروه های تروریستی قرار خواهد داد و همچنین گفته شده که نیروهای نظامی بریتانیا در منطقه مدیترانه و خاورمیانه رو تقویت خواهد کرد.
بنده خیال میکنم که در سیاست خارجی بریتانیا تغییر زیادی ایجاد نشه، چون که تقریبا در چند سال گذشته هم حزب کارگر و هم حزب محافظه‌کار نظریات مشترکی رو هم درباره جنگ با اوکراین، هم درباره خاورمیانه و هم درباره ایران داشتن، چون که آقای ریشی سوناک نظراتش درباره ایران خیلی مخالف بود. و خیال نمیکنم که رئیس جدید حزب کارگر آقای استامر اگر به قدرت برسه تغییر بده در نظرات، مخصوصا که معمولا حزب کارگر در اینطور مسائل ملایم تر از حزب محافظه کار است. ولی مسلما بستگی به این داره که چقدر فشار از طرف آمریکا به اینها وارد بشه و چقدر فشار از اروپا وارد بشه، چون شاید اطلاع دارین که همین امروز دولت آلمان به اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد که سپاه پاسداران رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار بده. اگر اروپا یک همچین تصمیمی بگیره و فشار بیارن به بریتانیا، احتمال داره که تغییری در سیاستشون درباره ایران به وقوع بپیونده. ولی معمولا تغییر دولت بیشتر مسائل داخلی و اقتصادی رو تحت نظر قرار میده تا سیاست‌های خارجی.
برخی از تحلیلگران معتقدند که این حزب کارگر که امروز احیانا بر سر کار خواهد آمد، با اون حزب کارگری که سالهای سال پیش زمام امور رو به دست داشت کاملا متفاوت شده، از چپ به طیف میانه سیاست گذاری متمایل شده. شما تصور میکنید چقدر تغییر در سیاستهای حزب کارگر به وجود اومده در این سالها؟
حزب کارگر در زمان آقای تونی بلر، همینطور که اطلاع دارین، یه حزب میانه متمایل به راست بود که باید که در جنگ آمریکا با عراق هم شرکت کرد و سیاست‌های خیلی دست راستی رو انتخاب کرد. ولی جرمی کوربین که رئیس حزب شد، خیلی به طرف چپ متمایل شد و سیاست‌های سوسیالیستی رو پیش گرفت، هم نسبت به اروپا و هم نسبت به روسیه و هم نسبت به ایران مبادئ خیلی ملایم‌تری رو پیش گرفت. ولی آقای استامر بیشتر متمایل به دست راست، یعنی وسط متمایل به دست راست است. احتمالاً سیاست‌هاش خیلی شبیه به سیاست‌های تونی بلر خواهد داشت و نزدیک‌تر به آمریکا خواهد بود تا آقای کوربین. بلکه آقای کوربین حتی معتقد بود که انگلستان باید سلاح‌های اتمیش رو کنار بگذاره، حتی میگفت که باید از ناتو خارج بشه. ولی آقای استامر خیلی دست راستی‌تر و تقریباً در این سیاست‌ها خیلی مشترک است با سیاست‌های حزب محافظه‌کار.
آقای جهانپور، تصور میکنید علت تمایل بریتانیایی ها به برگزیدن حزب کارگر چه هست اکنون؟
معمولا در همه کشورهای دموکراتیک احزاب یک مدت معینی دارن که میتونن بر سر کار بمونن. میدونین که مثلا حزب محافظه کار در زمان خانم تاچر در حدود 11-12 سال سر کار بود و همینطور هم در زمان تونی بلر و بعدش آقای براون. حزب محافظه کار الان 14 ساله که در سر کاره، ولی خب در چند سال گذشته به علت مشکلات فراوان از جمله کووید برگزیت، خروج از اروپا، تا حمله روسیه به اوکراین که باعث بالا رفتن قیمت انرژی شد، جنگ عرب و اسرائیل و غیره، مردم زده شدن از علت مشکلات زیاد اقتصادی و نامرتبی اوضاع سیاسی. چون میدونین که در 5 سال گذشته از زمانی که آقای بوریس جانسون سرکار اومد، حزب محافظه‌کار 4 نخست وزیر داشت و اینا همشون در مدت کوتاهی سرکار بودن و کنار رفتن. این است که مردم دیگه خب از این حزب هم به علت مسائلی که عرض کردم و هم به علت این کنار 14 سال است که در سرکار هستن، خسته شدن و تغییر میخوان. حالا آیا این تغییر اون چیزی رو که در نظر دارن باعث بشه یا نه، این رو باید ثبت کرد و دید.
در مورد انتخابات پارلمانی در بریتانیا، از فرهنگ جهانپور، کارشناس و تحلیلگر مسائل بریتانیا میشنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
خب حالا سری بزنیم به ماجرایی که کتاب‌های هری پاتر، تحریم‌ها و بلاروس رو کنار هم قرار داده. گفتم کنار هم؟ اشتباه شد. در مقابل هم قرار داده و باعث شده که کتابخانه‌های بلاروسی فعلا از دسترسی به چند کتاب از سری کتاب‌های هری پاتر به زبان خودشون محروم بشن. حالا چطوری در کنار هم یا در مقابل هم قرار داده؟ از اردشیر طیبی بشنویم.
یک ناشر بلاروسی مستقل و در تبعید از امتناع ناشر بریتانیایی کتاب‌های هری پاتر از همکاری با آنها خبر داده است. این تصمیم به دلیل تحریم‌های اعمال شده علیه دولت بلاروس توسط کشورهای غربی اتخاذ شده. آندری یانوشکوویچ، رئیس نشر یانوشکوویچ که پس از فرار از بلاروس اوایل سال 2023 میلادی در لهستان شعبه‌ای از این انتشارات را ثبت کرده بود، 12 تیر ماه به رادیو اروپای آزاد گفت که با وجود تلاش‌های فراوان نتوانستند با دارندگان حقوق این کتاب‌ها به تفاهم برسند. به گفته آقای یانوشکوویچ، آنها تا زمانی که تحریم‌ها علیه بلاروس پابرجاست، نمی‌خواهند با هیچ چیزی که به بلاروس مرتبط باشد ارتباط داشته باشند. بین سال‌های 2019 تا 2021، نشر یانوشکوویچ 3 جلد از کتاب‌های هری پاتر نوشته جی‌کی رولینگ را به زبان بلاروسی منتشر کرده بود. اما پس از انتخابات ریاست جمهوری 2020 و تظاهرات گسترده‌ای که به دنبال آن در بلاروس برپا شد، فضای سیاسی و فرهنگی در این کشور دچار تنش‌های بیشتری شد. در سپتامبر 2020، سرویس گمرک بلاروس از ناشر خواست تا در اظهارنامه‌ای رسمی تایید کند محتوای کتاب‌های هری پاتر شامل فراخوانی برای سرنگونی دولت این کشور نیست. این درخواست دولت بلاروس باعث شد معترضان با انتشار تصاویری از شخصیت‌های هری پاتر در حال نبرد با الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس، واکنش نشان دهند. در سال 2022 به دنبال مصادره تجهیزات و بستن حساب‌های بانکی نشر یانوشکوویچ توسط دولت بلاروس، وضعیت این نشر رو به وخامت گذاشت و کتاب فروشی آنها نیز مورد حمله خرابکاران قرار گرفت و تعطیل شد. آندری یانوشکوویچ و همکارش ناستا کارناتسکایا نیز به 28 روز زندان محکوم شدند و پس از 23 روز و آزادی از زندان از کشور گریختند و به لهستان پناهنده شدند. یانوشکوویچ در لهستان شروع به احیای فعالیت‌های نشری خود کرد و تلاش کرد تا 4 جلد باقی مانده از مجموعه کتاب‌های هری پاتر را نیز منتشر کند. با این حال در تازه‌ترین تحولات، شرکت بلر پارتنرشیپ دارنده حقوق کتاب‌ها در 11 تیر ماه اعلام کرد که به دلیل تحریم‌های اعمال شده علیه بلاروس، همکاری خود را با نشر یانوشکوویچ متوقف کرده است. بر اساس اعلام آقای یانوشکوویچ، بلر پارتنرشیپ با وجود آنکه نشر یانوشکوویچ در لهستان ثبت شده است، از بازبینی تصمیم خود امتناع کرده. بلر پارتنرشیپ در پاسخ به ایمیل رادیو اروپای آزاد گفت که برای اظهار نظری رسمی در مورد تعلیق همکاریش با این ناشر بلاروسی نیاز به زمانی بیشتر دارد. یانوشکوویچ ابراز امیدواری کرده که جی کی رولینگ، نویسنده این مجموعه، در صورت آگاهی از این وضعیت بتواند در تجدید نظر شرکت بلر پارتنرشیپ تأثیر گذار باشد.
از اردشیر طیبی میشنیدیم. عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. اما یک پرسش از شما. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که تا ساعتی دیگر آغاز خواهد شد، رای گیری در اون و سیاست های برنده اون در نهایت، از دیدگاه شما چه تأثیری بر زندگی مردم و حتی بر منطقه و جهان پیرامونی داره؟ عزیزان، انتخابات در بریتانیا که امروز برگزار شد چگونه تأثیری بر روابط این کشور با ایران خواهد داشت و ده ها نکته دیگه که شما در حول و حوش خودتون با اون روبرو هستین، در کوی و برزنتون. نگید حرف برای گفتن داشتم اما نمیدونستم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسید. خب صد البته که میرسه. 2420-725-970-30 برای شماست در پیام رسان واتساب تا بتونید خودتون رو به میلیون ها شنونده ای رادیو فردا متصل کنید. نمیخواید در واتساب؟ بفرمایید تلفن پیامگیر 2420-221-122-112 و 113. جایی نرید، 30 دقیقه دیگر در مجله شب با شما خواهیم بود.